در مورد مراحل رشد خانواده با شنونده های خوبمون داشتیم صحبت می کردیم و این موضوع رو هر هفته تأکید می کنید هر جلسه که هر مرحله ای از رشد خانواده اگر درست و منطقی شکل بگیره و طی بشه و پشت سر گذاشته بشه مشکلی برای مراحل بعد ندارن یا به حد اقل می رسه این مشکلات. جلسه پیش در مورد مراحل رشد خانواده صحبت کردیم که فرزندان پیش از دبستان دارن، یعنی 3 تا 6 سال، و در این مرحله فرمودید که نقش پدر بسیار برجسته تر خواهد بود نسبت به نقش مادر و یک مثلث 3 ضلعی ما اونجا ترسیم کردیم. گفتیم که اگر پدر موفق بشه که نیازهای فرزندان رو به اندازه کافی تأمین کنه، چشم‌اندازها و اهداف خانواده رو ترسیم بکنه و یک سری قوانین و محدودیت‌ها تبیین بشه توسط پدر، میتونیم بگیم که این پدر نقش خیلی موفقی داشته برای تربیت بچه‌های خودش. و گفتیم این دوره بسیار مهم هست چون عنصر شخصیت کودک شکل میگیره. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، ما جلسه قبل بحث سید بودن فرزندان و نیاز به توجه رو یه مقدار صحبت کردیم، رسیدیم به همین وضع قوانین. یه اجمالی من بگم موضوعاتی که اینجا مطرحه، چند تا موضوع داریم ما. یکی این که خصوصیات قوانین و محدودیت هایی که تو این سنین وضع میشه چه جوریه، چه خصوصیت هایی رو داره، نحوه ارائه محدودیت ها و قوانین باید به چه شکل باشه، بعد بحث توجه دریافت، توجه مثبت و برانگیخته شدن، توجه منفی موضوع خیلی مهمیه، در کنارش بحث لجبازی بچه‌ها تو این سن مطرح میشه و احساس استقلالشون.
بله.
و نوع تعاملات مثبتی که تو این سنین لازمه پدر با فرزندان داشته باشه چیه. اینا عنوانهاییه که ما نیاز داریم راجبه این مرحله از رشد خانواده صحبت کنیم. خب من از هم بحث قوانین اجازه بدید شروع میکنم و خصوصیت قوانین رو میگیم. پدر نیازها رو به اندازه کافی تامین میکنه، چشم انداز زندگی رو هم واضح کرده، حالا میخواد محدودیت ها و قوانین رو وضع کنه.
بله.
این قوانین باید یه خصوصیت هایی داشته باشه، خیلی دقت کنن پدرهای محترم. یک، قوانین باید کم باشه، تعداد قوانین خانواده اساسا باید کم باشه. هر جا ما با انبوهی از قوانین روبرو هستیم، انبوهی از قانون شکنی ها رو هم میبینیم. حالا کشورها الان خودشون با این مشکل روبرو هستن، همه کشورهای مجلسی دارن، اون مجلس داره قانون تولید میکنه و دائم قانون شکنی هم داره اتفاق میفته. پس کثرت قوانین راهکار مناسبی نیست. امر و نهی ها، باید و نباید های جدی در خانواده که به صورت قانونه و محدودیته باید خیلی کم باشه. اینو دقت داشته باشیم. پس ما یه حجم زیادی باید برای بچه هامون آزادی قرار بدیم. در ابنک یلعب سبع سنین، در 7 سال اول اجازه بدید بچه هاتون بازی کنن، زندگی اونها بازیه و تو بازیشون احساس آزادی بکنن. این خیلی مهمه.
داخل پرانتز من بگم این کثرت قوانین ممنوع ویژه این دور است دیگه. شنونده هامون به اشتباه فکر نکنن که کل زندگی باید اولویت بندی بشه، هرچند که اولویت بندی قوانین در زندگی بسیار مهم هستش، اما این کثرت قوانین اگر باشه ما راه به جایی نمیبریم برای این دوره رشد.
بله.
تکمیلی خانواده هست.
شما فرمودید ببینید ما داریم اینجا چیکار می‌کنیم، قانون رو برای چی وضع میکنیم؟ برای اینکه مسئولیت پذیری در وجود بچه همون
شکل بگیره.
اینه که با یه آهنگ کندی، با یه تعداد کمی قانون مسئولیت پذیری رو در وجود او شکل میدیم. یعنی در حقیقت بچه ها باید به این نتیجه برسن که ما میتونیم این محدودیت ها و مسئولیت ها و قوانین رو رعایت کنیم و رعایت کردن اونها خوبه. من رعایت کردن قوانین رو میپسندم. این میشه مسئولیت پذیری. پس دقت داشته باشیم، ما میخوایم مسئولیت پذیری ایجاد کنیم. عنصر مسئولیت پذیری که ایجاد شد، بعدن تو سن بزرگتر ممکنه برای بچه‌ها قانونای بیشتری وضع کنیم، ولی دیگه چون مسئولیت پذیر هستن اون قانون رو براشون سخت نیست،
وزیر بارش میره.
اینکه نوجوانا میگن چرا انقدر گیر میدی، مال اینکه عنصر مسئولیت پذیری خوب شکل نگرفته. وگرنه طبیعت رشد آدم ها اینه که محدودیت ها رو باید قبول کنی. ما از صبح چه بیدار میشیم تا شب، یا حالا محدودیت قوانین راهنمای رانندگی، محدودیت های درآمدمون، محدودیت های کارمون، محدودیت های ارتباطمون، یالم از محدودیت و قوانین روبرو هست. اگه اون سر مسئولیت پذیری، قانون پذیری تو وجود ما شکل گرفته باشه، اینا برامون سخت نیست. پس تعداد قوانین باید کم باشه. دو، قوانین باید شفاف باشن، دقیقا مشخص باشه بچه باید چی کار انجام بده. اینه که خیلی وقتا من اینو میبینم، خانواده قانون وضع میکنه، قانون شفاف نیست. پدر میگه که من میخوام شما بچه های خوبی باشید. از بچه ها میپرسیم شما بخواید خوب باشید چطوریه؟ نمیدونه. قانون باید شفاف باشه، واضح باشه، 1-2-3 باشه، کاملا مشخص که من چی از بچه‌م انتظار دارم. خب قوانینی که تو این سن هست معمولا قوانین مربوط به مدیریت فردیشه. بله. بتونه غذاشو بخوره، لباسشو بپوشه، نظافتشو رعایت کنه. این دو سه بوده. دیگه بهش میگیم که ما انتظار داریم شما بیای سر سفره بشینی، قشنگ با قاشق غذاتو بخوری. انتظار داریم که صبح پاکه بیدار میشی، دستتو بشوری، شب که میخوای بخوابی مسواک بزنی. اینا قوانین نظافته. لباساتو خودت بپوشی، وسایلتو خودت جمع و جور کنی، اسباب بازیاتو. اینا بیشتر از اینا نیست.
درسته.
و در کنار اینها مجازات هم باید واضح باشه. یعنی اگه قانون شکنی اتفاق افتاد چه پیامدی داره؟ اون پیامده باید فوری و سریع باشه و واضح باشه که این پیامده اونه. دیگه خیلی از والدین قانون میذارن به بچه هم واضح اونو میگن، ولی چون پیامدی نداره نقض این قانون، اون مسئولیت پذیری اتفاق نمیفته. اینکه ما باید سیستمی از پاداش و تنبیه رو تو این سنی برای بچه ها تعریف کنیم و بچه ها باید بدونن اگه اسباب بازیاتو مثلا وسط حال ریختی و جمع نکردی، امروز از شکلات خبری نیست. این پیامده باید کاملا واضح باشه
و واقعا خبری نباشه
یعنی بچه ها اصرار نکنن. اینه که ما اینجا میگیم قانون رو پدر باید بذاره و ضمانت اجرای قوانین هم پدر هستن. مادرها چون عاطفی هستن اینجا قانون رو شل میکنن. یعنی خیلی وقتا من میبینم که دلم تاب نمیاره، بچه‌م میخواد شکلاتو. خب دل تاب نمیاره، بعدا مسئولیت پذیری این بچه کم میشه یا اصلا درش شکل نمیگیره. اینکه ضمانت اجرایی این قوانین هم خود پدر هست. قانون رو پدر اعمال میکنه، مجازات رو هم پدر اعمال میکنه. اساسا بچه ها از مادرشون نمیپذیرن که محدودیت های زیادی براشون تعیین کنه و مجازاتشون کنه، چون مادر رو مرکز عاطفه و محبت میدونن. یکی این کار پدره و اتفاقا خیلی راحته برای پدرها. من خیلی دیدم مادر میگه که من از صبح تا شب هرچی به این بچه ها میگم باید هرس بخورم، جوش بزنم تا این بچه ها یه کاری انجام بدن، پدرشون میاد یه تشر میزنه همه چی درست میشه. خب ببینید اصلا وظیفه وضع قوانین، اجرای قوانین و نظارت بر اجراش و مجازاتش با پدره. اگه مادر هم میخواد این قانون ها رو یادآوری کنه، بگه پدرتون اینو گفته، و بچه ها محدودیت رو از پدر میپذیرن ولی دوست دارن مادر براشون رابطه سازی کنه، یعنی راه رو باز کنه. دیگه متاسفانه تو این سنین بعضی وقتا جا عوض میشه، یعنی مادر و قانون عوض میکنن، پدر ها میشن اون پدر خوبه.
به نظر من عوض شده. میخواستم بله. یکی از سوال ها الان این بود جناب آقای قدوسی. بله. امان از وقتی که پدرها یک سری از قوانین رو وضع میکنن و به قول شما مادرها پایبند نیستن، یا جایگاه ها عوض میشه، یعنی پدر میشه مرکز احساس و عاطفه. بله. و مادر چون همش درگیر هستش در طول روز با این بچه، مجبوره که یک سری از قوانین رو واسش بذاره.
بله، اینجا هم استرس برای مادر تولید میشه، هم مسئولیت پذیری برای بچه‌ها شکل نمیگیره. اینه ما قبلا هم گفتیم، حالا بازم تاکید میکنیم، ما برای اینکه خانواده‌های خوبی داشته باشیم باید مردای خوبی تولید کنیم. تو شرایط الان جامعه با احترامی که برای همه آقایون قائلیم، ولی درصد زیادی از آقایون فقط فکر میکنن که باید پول تولید کنن. نه، شما پول که باید تولید کنی سر جای خودشه، ولی باید مهارت‌های خودت، دانش خودت رو هم بالا ببری. میگه بعد از چند سال میبینه که زندگی از دستش در رفته، نمیتونه جمع جورش کنه، بچه‌ها نوجوان شدن دیگه حرفه در گوش نمیدن. خب این پدر اولا خودش روش نکرده، دوم به موقعی که باید یه سری کار رو انجام میداده انجام نداده. و این تبعات خیلی گسترده‌ای داره، یعنی حتی تا شایع ازدواج بچه‌ها رو هم این عدم مسئولیت پذیری اونجا رو هم دستکاری میکنه.
یه کار دیگه هم مادر میتونه بکنه جناب آقای قدوسی، بله. از شما مشورت بگیریم، چون فکر میکنم خیلی از مادرها الان مبتلا باشن به این دغدغه که به قول شما تاب نمیارن و از اون ور نمیخوان پدر هم خراب بشه. اینجا بهتره که چه کاری انجام بدن؟ آیا ارجاع بدن به پدر، حتی اگر شده تلفنی بچه با پدر صحبت بکنه اجازهش رو بگیره برای دریافت جایزش؟ اینجا بهتره که چه کاری انجام بشه که دو طرف موضوع سالم باقی بمونه، منطقی پیش بره؟
داستان اینه که یه تعامل، بازم تعامل مثبتی بین پدر و مادر باید باشه. پدر قانون رو وضع میکنه، مجازات رو هم وضع میکنه، ولی اگه قراره یه رفاهی به این بچه داده بشه، مادر باید شفاعت کنه. مثل شفاعت، حالا این الفاظ دینی هم همینجا داره شکل میگیره و تربیت دینی بچه هم. و تو بعضی از موارد اختیاراتی به مادر میده، این به خاطر اینه که جایگاه مادر تو خانواده بیاد بالا و بچه ها پناهی داشته باشن زیر چادر مادرشون. این رو هم باید با هم هماهنگ کنن که تحت چه شرایطی ممکنه مامان بگه که خب چون وسایل تو جمع نکردی الان شکلات خبری نیست، بابا گفته شکلات بهتون ندن. حالا این بچه شکلات میخواد، خب مامان میگه که خب اشکال نداره، برو مثلا فلان لباسات رو که تو کمدت منظم کن، من زنگ میزنم به بابا میگم که شکلات بده، یا من اجازه میگیرم از بابا. اینه که یه موضوعی رو برای شفاعت دوباره درست میکنیم که در نهایت دوباره بچه‌هامون یه فضای تربیتی براشون ایجاد میشه. این باز هم برمیگرده به این که حواسمون باشه، ما بدونیم داریم چی کار میکنیم، نقض نکنیم قوانین همدیگه. مادر پدر رو نقض نکنه، پدر مادر رو نقض نکنه. اگه قراره مثلا اون شکلات هم به بچه داده بشه، تو اینجا هم باید یه کار اضافه انجام بده، هم مادر جایگاهش تو خانواده بیاد بالا. اینا خیلی ظریفه، یه مقدار دقت میخواد، چیزایی واضحه ولی دقت بهش بکنیم خیلی نتایج خوبی داره برای تربیت.
با همین مثال خیلی قشنگ توضیح دادید جناب آقای قدوسی، از شما صمیمانه سپاسگزارم. ما چهارمی رو هم میتونیم الان بگیم یا بحثش بازم میمونه؟ غیر از این چهارمی،
خصوصیات قوانین کم، شفاف و مجازات واضح، تموم شد. همین سه تا رو بیشتر نداره. نحوه ارائه قوانین هم خیلی مهمه. این رو هم یه توضیح بدم و بعد من واسه بمونه بقیهش برای جلسات دیگه. ببینید اگه ما قوانین رو خیلی سخت گیرانه به بچه‌هامون ارائه بدیم، احتمال وسواسی شدن بچه‌هامون رو بالا بردیم. تو همین سنین یکی از زمینه‌های وسواس نحوه ارائه قوانین تو این سنین. اگه قوانین رو خیلی سهل‌انگارانه به بچه ها ارائه بدیم، مسئولیت پذیری در بچه ها شکل نمیگیره. دیگه دقت داشته باشیم، ما باید 80% 70% از قوانین تو خانواده اجرا بشه، 20% هم انعطاف پذیری قرار میدیم، چون نمیخوام خیلی سختگیرانه و 100% عمل کنیم. منتها هر وقت انعطاف پذیرانه عمل کردیم، فرایند جبران را هم باید آموزش بدیم. مثلا ببینیم به این بچه میگیم که شما باید به این شیوه نظافت خودت رو مراعات کنی. حالا اگه یه موقع کم و کاستی هم گذاشت و اون کم و کاستی به اندازه 20% بود، ما خیلی دیگه بهش سخت نمیگیریم، منتها فرایند جبران را هم براش باز میکنیم. دیگه مثلا میبینیم که درست مسواک نزد، بهش میگین درست مسواک نزدی، حالا مثلا یا برو دوباره مسواک بزن، یا نه حالا که درست مسواک نزدی برو یه آب نمک قرقره کن، دهنتو مثلا با آب نمک بشو، حالا مسواک رو گذاشتی کنار. فرایند جبران رو هم بهش میگیم، اونتا اینکه بخوایم کتکش بزنیم که برو یالا مثلا اونجوری که میگم مثلا مسواک بزن، خب اینا شخصیت بچه رو تحت تاثیر قرار میده و احتمال وسواس شدن بچه‌ها رو بالا میبره.